سلام بر مردان حماسه ساز فتح و ظفر و سلام بر یادگاران روزهای سخت حماسه. مردم ایران سلام.
همه چی جای دیگه است، خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است، اینجا گلوله توپه، اینجا آفتاب داغه، اینجا شرجیه، اینجا که چیزی نیست. چیزی که میتونه بیاره انسان رو انگیزه، یه چیزی از باطن شما میجوشه، یه چیزی در باطن شما شما رو به حرکت در میاره، به تلاش وادار میکنه، او شما رو آورده اینجا.
مدافعان 9 ماه مانده در حصر آبادان دلگرم به قدوم مبارک فرستاده امام انقلاب.
گفتم هر جو شده من باید برم آبادان، و این وقتی بود که حصر آبادان شروع شده بود.
جانفشانی هایی که در آبادان اتفاق افتاد از شاهنامه هم شاهنامه تر.
فقط 1 کیلومتر تا پل مانده بود وقتی که رادیو آبادان آماده باش گفت
شهر شما در خطر سقوط جدی.
حلقه حصار وقتی 330 درجه شد، خمسه خمسه های دشمن باریدن گرفت.
آن روزها تیم 3 نفره حسن باقری، رحیم صفوی و غلام علی رشید ایده های بزرگتری در سر داشتند. اردیبهشت آن سال آنها در خلوت خود روی طرح حمزه کار میکردند، طرحی که هدفش شکست محاصره آبادان بود.
طرح عملیات شکست حصر آبادان را تو ستاد عملیات جنوب با کمک سردار رشید شهید حسن واقع طرزی کرده بودیم، بردیم تو شورای عالی دفاع که اون زمان بنی صدر بود، آقای معظم رهبری به عنوان نماینده حضرت امام بود، آقای هاشمی بود. تو اونجا بنی صدر مقاومت میکرد که این طرح تصویب نشه.
تلاش حسن و دوستانش به نتیجه نمی رسید. بنی صدر با اجرای طرحشان موافق نبود.
پیام زود به گوش امام رسید. با عزل بنی صدر فرمان تاریخیش را صادر کرد و فصل جدیدی در مدیریت جنگ آغاز شد.
باید این حصر شکسته بشه، مسامحه نشد برش، حتما باید شکسته بشد.
آماده فرمان است.
3 ماه پس از صدور این فرمان، رمزهای عبور نیمه شب از کرانه‌های جنگی شهر شنیده شد.
برادران عزیز به پیش.
گفتم فرار کنید، گفتیم ما نه، از این خاکمون در نمیریم بیرون.
فرزندان انقلاب گوش به فرمان امام با اراده آهنین حصر آبادان رو شکستند.
به مدت 48 ساعت قبل از عملیات گردان ها سازماندهی شدند و به قول مرا آماده عملیات شدند.
یعنی کسانی بودن که دیگه اصلا ترس تو کلشون نبود.
5 مهر سال 1360 ساعت 11 شب بود که آتش تهیه توسط خمپاره اندازها شروع به باریدن کرد و رمز عملیات که نصر من الله و فتح قریب بود از قرارگاه کربلا گفته شد و نیروها یورش بردن به قلب دشمن بعثی صهیونیستی.
تیپ 77 لشکر خراسان و 16 زرهی و ژاندارمری و مردم در اولین اتحاد رزمیشان اردوگاه 16000 نفری متجاوز بعثی را به آتش بستند.
با لشکر 77 قهرمانی در سایه لطف امام دین
جاده‌ای رو که ملاحظه می‌کنید، جاده آبادان ماه شهره، جاده‌ای که گرفته شده بود و همکنون بعد از 1 سال جاده باز پس گرفته شد.
امام پیروزه، امام پیروزه.
با ایمان راسخ مردم تونستن این بعثی‌ها را عقب برونن
و همچی کمر صدام بشکنن، کمر امپریالیسم و آمریکا رو بشکنن که در تاریخ ثبت بشه.
بخوان حماسه خونین کربلا با ما که شد بسیط زمین جمله هم صدا با ما، به دشتهای شقایق نشان ما جویی که سرخ روی چمن می کند سبا با ما.
درود به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی ایران و در ترنم این صبح پیروزی، صبحتون قشنگ.
ما هم یاد خاطره دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. درود بر همه شما ملت دلاور ایران. 7:35 است. اجازه بدین که یک گزارش کوتاه و مختصری بشنویم از وضعیت آب و هوا در اقصی نقاط کشور عزیزمون ایران. گفتگو کنیم با کارشناس سازمان هواشناسی سرکار خانم رفیعی. سلام، صبح شنبه‌تون بخیر.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. صبح همگی بخیر.
درود بر شما خانم رفیعی. چه خبر از وضعیت آب و هوا؟ کم خبرها اومده بود که کم کم از روز سه‌شنبه دمای هوا کم میشه و کاسته میشه.
بله. حضورتون عرض کنم که از بارشا شروع میکنم که امروز برای بخشای شمالی آذربایجان شرقی و غربی، همچنین اردبیل و استانهای مثل گیلان، مازندران و ارتفاعات استانهای کردستان و کرمانشاه بارش خواهیم داشت که امروز به شکل پراکنده هست. گاهی رعد و برق و وزش و باد رو هم همراه خواهد داشت. در سایر مناطق کشور جو آرام خواهد بود، اما از فردا با توجه به شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، بارش‌ها در استانهای گیلان، مازندران و گلستان، به تدریج خراسان شمالی و ارتفاعات سمنان شروع خواهد شد که گاهی با وزش باد شدید موقتی همراه خواهد بود. و روز دوشنبه ضمن ادامه بارندگی‌ها در این مناطقی گفته شد، گستره بارش‌ها به خراسان رضوی و دامنه جنوبی البرز مرکزی در استانهای تهران و سمنان هم خواهد رسید. ضمن اینکه در خراسان جنوبی و ارتفاعات کرمان احتمال بارش پراکنده هم وجود داره، اما شدت بارش‌ها رو فردا در استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی خواهیم داشت. روز دوشنبه شرق مازندران، گلستان، شمال سمنان و خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی بیشترین بارش‌ها رو دریافت می‌کنن که احتمال جاری شدن سیل و آب گرفتگی معابر هم برای مناطق پیش بینی شده. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هم بارندگی همچنان در سواحل خزر، دامنه‌های البرز مرکزی و زاگرس مرکزی و مناطق مرکزی کرمان ادامه خواهد داشت. و همونطور که شما اشاره فرمودید، از نظر شرایط دمایی از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری کاهش نسبی دمای حدود 6 تا 8 درجه رو برای سواحل شمالی و شمال غرب کشور پیش بینی می‌کنیم و در بخش‌های شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشورمون همطور دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و مرکز کشور هم کاهش نسبی دمای حدود 8 تا 10 درجه رو انتظار داریم. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همچنان در منطقه زابل وزش باد شدید و گرد و خاک پدیده غالب خواهد بود. تهران هم امروز حداکثر دما 31 خواهد شد و حداقل دمای امروز صبح تهران مهرآباد به 21 درجه بالای صفر رسید. پیش بینی می‌کنیم فردا به 20 درجه بالای صفر برسه.
خیلی متشکریم خانم رفیعی، با شما خداحافظی می‌کنیم. کم کم به استقبال فصل پاییز، فصل برگریزان میره و آرزو میکنیم که لحظه های خوبتون به اندازه تک تک برگ های پاییزی ماندگار باشه. پاییز کم کمک داره از راه میرسه.
پاییز آمد در میان درختان، دانه کرده کبوتر از تراوش باران میگریزم. خورشید از غم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشینم. من با قلبی به سفیدی صبح، با امید بهارم می روم به گلستان. هم شو عطر عقاقی لا به لای درختان می نشینم. باشد روزی به امید بهارم روی دامن صحرا لاله رویم. بر لبانم جاری، پرتمانم آری، می روم در کوه و دشت و صحرا. رهپیمای گلها هستم من، گام خود در کوه و در کنار یاران
ساعت 7:40 است. خیلی متشکرم از همراهی شما. آقای دکتر فروغی نیا، درباره آموزش برخط صحبت کردیم. شنونده ها برای ما پیامک دادن ببینیم چه مشکلاتی داره، چه مزایایی داره، چه مضراتی داره، و قطعا جناب علی هم در چند مورد اشاره کردید، هم به عنوان معلم و مدرسی که از سامانه شاد برای آموزش بچه‌ها استفاده می‌کنین، همین که از دیدگاه کسی که تجربه تدریس هم به صورت حقیقی هم به صورت مجازی داشته، این دو رو با هم مقایسه کردیم.
عرضم به حضورتون که بله، سامانه شاد یک سامانه‌ای که علی الظاهر باید ما برای دانش آموزان اجبارش بکنیم، اما با این مشکل روبرو هستیم که قدرت اجبار و اجرایی نداریم.
درسته،
ما باید دانش آموزمون رو مجبور بکنیم به بارگذاری اطلاعات در این سامانه، ولی دانش آموزی که ممکنه اصلا گوشی همراه نداشته باشه، دانش آموزی که ممکنه گوشی همراهش حدود 20 گیگ حافظه برای در واقع نصب این برنامه رو نداشته باشه، دانش آموزی که در فرض داشتن هر دو مورد ممکنه هزینه اینترنت رو نداشته باشه.
بله.
یعنی ما اومدیم قانونی گذاشتیم که این قانون علل قاعده باید عمومیت داشته باشه، ولی در مقام عمل میبینیم که این گریز و این بهانه جویی رو برای ما به وجود میاره که ما اصلا نمیتونیم دسترسی داشته باشیم.
درسته.
و این بزرگترین نقد ما به این سامانه هستش.
بله، خیلی متشکرم از شما. خب در همین لحظه که ما با شما همراه هستیم، جناب دکتر حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه آموزشی شاد با ما همراه هستند. آقای دکتر الحسینی سلام، صبح شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت کارشناس محترم و همه شنوندگان گرامی.
درود بر شما. آقای دکتر الحسینی، این روزها والدین با چالش بزرگی روبرو هستند. استفاده از سامانه شاد که خودش مشکلات خاص خودش رو داره، حالا از شما بگیرید نحوه نصب این برنامه گرفته بر روی گوشی تلفن همراه، همسایه آقای دکتر فروغی اشاره کردن، اصلا آیا دانش آموز در مناطق محروم گوشی تلفن همراه داره نداره، و اینکه ما در بین صحبت‌های شنوندگان به این نکته استماعی دکتر که چرا یک فرایند آموزشی یکسان وجود نداره. برخی از مدارس که حالا امکانات بهتری دارن میان سیستم آموزشی به صورت فایل های تصویری ارائه میکنن، برخی صوتی، و این خب عدالت آموزشی چجوری باید برقرار بشه؟ قدری درباره این با ما صحبت بکنید و مشکلاتی که شما هم باش مواجه شدین در همین دو سه هفته ای که از آغاز سال تحصیلی گذشته.
من خدمتم از خانم بین زیست بوم جدید آموزش در کشور.
بله.
یک زیست بوم ترکیبی است، به این ترتیب که ما هم فضای مجازی استفاده می کنیم، هم از تلویزیون استفاده می کنیم، و هم از کتاب های خودآموز یا بسته های آموزشی اصطلاحا استفاده می کنیم، و هم از آموزش های حضوری در موارد نادر.
بله.
ببینید، واقعیت اینه که این زیست بوم جدید مورد تجربه ما نبوده و معلمین ما، دست‌اندرکاران آموزش ما کمتر با اون مانوس بودن یا اصلا مانوس نبودن.
درسته.
به این دلیل مشکلات خودش رو داره و این تجربه جدید حتما دشواری ها و سختی های خودش رو برای کاربران داره، و ما این رو پیشاپیش میپذیریم و از زحمتی که به دست‌اندرکاران آموزشمون و هم به دانش آموزا میدیم واقعا عذرخواهیم، به این دلیل که
درست.
راه دیگری وجود نداره جز این که وارد این سیستم بشیم و از این پک آموزشی به صورت مجموعی استفاده بکنیم. من اجازه میخوام که در ارتباط با این آموزش ترکیبی و میزان استفاده از این شبکه یک توضیحاتی بدم. ببینید، حدود 11,125,000 دانش آموز الان عضو شاد شدند. همونطور که کارشناس محترم اشاره کردن، ممکنه بعضی از اینها سوری باشه، ما این درصد رو جدا می کنیم و یک برآورد کارشناسی از اینها داریم. البته مدیرانی که وارد سیستم شدن 100,830 نفر تا حال حاضر هستن و تعداد مدارس 113,928. علت این تفاوت 100,000 تا 113,000 مدیر و مدرسه، مدارس پیوسته و مدارس مستقل هستش که بعضا با هم اداره میشن. اما تعداد گروه هایی که ایجاد شده در واقع از کنم که تعداد گروه های ایجاد شده حدود 2,500,000 هستش.
بله.
و به همین ترتیب کل پیام هایی که رد و بدل شده. ببینید برای هر دانش آموز فعال که ما فکر میکنیم از این 11,125,000 دانش آموز حدود 10,000,000 نزدیک به 10,000,000 نفر به صورت فعال حضور دارن و آموزش های لایو این استفاده میکنن، تکالیفشون رو در این فضا انجام میدن و تمرین هاشون رو در این فضا انجام میدن، ارتباطشون رو با معلم از این فضا میگیرن. اینها به صورت عرض کنم که تقریبی حدود 200 هر کدام، هر یک از دانش آموزها حدود 207 پیام رد و بدل کردن. ما البته آمار کلاس های لایو و اینها رو داریم، چون الان دیگه اقتضای جلسه نیست، میخوام یه فرصت دیگری باشه.
خب آقای دکتر، فرایند که داره انجام میشه حالا در واقع همونطور که آقای فروغی نیا مشارکن به صورت حالا به سوری یا به صورت حقیقی دانش آموزان دارن در این فرایند شرکت میکنن، ما میخوایم ببینیم چیکار بکنیم که این فرایند بهبود پیدا کنه، چون والدین واقعا مشکل دارن.
آقای دکتر من سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام.
خیلی خوشحالم از اینکه با شما هم کلام میشم و ممنونم از توضیحاتتون. ببینید بر ما پوشیده نیست تلاش شما از 21 فروردین که این سامانه در واقع عرضه عموم شده تا به امروز که حدود 5 ماه و نیم میگذره ازش، بر هیچ کسی پوشیده نیست. و اینکه شما میایین و با این سری صدر قبول میفرمایید که مشکلاتی داره، بسیار برای من و برای همه کسایی که به نحوی درگیر امر آموزش هستن جذاب هست. اما بحث ما در این باب هستش که چه اتفاقهایی افتاده برای حل این مشکلات. ببینید در بحث کلان قضیه این که ما استفاده کنیم از یک سامانه‌ای که این سامانه مبتنی بر یک حدی از تمکن مالی هستش، این به نظر میرسه که در خود سیاست‌گذاری قضیه قابل نقد باشه. یعنی ما با دانش آموزهای روبرو هستیم که شما بهتر از من میدونید آقای دکتر، که شاید دسترسی به گوشی همراه نداشته باشن، دسترسی به اینترنت نداشته باشن. و من داشتم نقد ها رو میخوندم، برای ما پیامی اومده بود که من برای دسترسی به اینترنت 3G یا 4G مجبورم 15 کیلومتر از خونم فاصله بگیرم و بعد تازه بتونم مثلا دم یه جوبی گوشه یه خیابونی بشینم و مثلا از یه کلاسی استفاده کنم. اینا مشکلاتی هستش که یک مقداری اصلا قبل از ورود به نقد خود این سامانه در تفکری که باعث به وجود اومدن این سامانه شده ممکنه یک خللی به وجود بیاره. ممنون میشم یه توضیح در این باب بفرمایید تا من سوالم رو در خصوص خود سامانه هم ازتون بپرسم.
استدعا میکنم. عرض کنم ببینید در ارتباط با این تفکر که ما ناگزیریم از آموزش مجازی استفاده بکنیم، من با اجازهتون نسبت به این تفکر باور دارم که حتما باید از این سامانه های مجازی استفاده بکنیم و آموزشمون و تعلیم و تربیتمون تکنولوژیک بشود و پیوند بخوره با توانایی های جدید. و این مسلما یک دارایی جدیده که به آموزش و پرورش اضافه می شود، به فضای تعلیم و تربیت ملی اضافه می شود و عملا باید به فال نیک گرفت. ورود دانش آموزان به فضای مجازی، ورود معلمین به فضای مجازی و ارتقاء سطح سواد فناورانه کشور را.
آی دکتر من این رو میپذیرم
100% موافقم و میگم خوبه، اما متاسفم که واقعا فضای قطبی شده اقتصاد جامعه ما به طرفی رفته که بی‌عدالتی یک مقداری گسترش پیدا میکنه متاسفانه. ببینید الان بر اساس برآوردهای ما که نزدیک به یقین هست 3.5 میلیون نفر فقط در این مملکت از بین دانش آموزان ما هیچ گونه دیوایس یا وسیله هوشمند دریافت کننده ندارن و بعضیاشون دسترسی به اصلا شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ندارن. طبیعتا برای اینها ما خیلی خیلی متاسفیم و فکر میکنیم که واقعا به حق کسانی که محرومتر هستن داره یک نوع ظلم و اجحاف میشه و آموزش و پرورش هم دغدغش این بوده و هست که واقعا همه دانش آموزان از یک دیوایس مناسب برای دریافت برخوردار باشن، ولی متاسفانه تلاش‌های ما هنوز به جایی نرسیده و کمترین حاصل را داشته. ما شوراهای عالی آموزش و پرورش را موظف کردیم برای این کار فکر کنن در هر استان، خودمونم در سطح ملی با وزارت صنایع معادن و تجارت از سمت در واقع تماس‌هایی را داشتیم با دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری و همه دستن در کارن.
بله.
و حتی با کمیته امداد و اینها همه دستن در کارن که بتوانند یه فکری برای اینها بکنن. ما هشدارهای لازم را دادیم و فکر میکنم که همین بالاخره تا حدی که توانستیم اینترنت را رایگان کنیم برای ورود و خروج معلمین عزیز و دانش آموزانمون.
این خیلی اقدام خوبه آقای دکتر الحسینی. خدمت شما عرض کنم که این قدم خیلی خوبیه، باید حالا همدلی و همیاری کنیم در جهت فراهم کردن دستگاهی که دانش آموزان ازش استفاده کنن. کیفیت اینترنت باید ارتقا پیدا کنه. از طرف دیگه بالا بردن در واقع آموزش آنلاین سطح کیفیش. ما اجازه بفهمیم چون خیلی سوال شنونده ها زیاده، این موضوع خیلی مهمه، ما نمیتونیم در فرصت کوتاه بررسی کنیم، از شما فرصت بگیریم و قول بگیریم که اگر امکان داشته باشه فردا هم در همین ساعت با ما همراه باشید، ما بیشتر این مسئله رو واکاوی کنیم، به سوالات شنوندگان پاسخ بدیم، چون شبکه ما یک شبکه سرسری هست و مردم قطعا در استان ها و حتی در روستاها شنونده برنامه هستن، میتونیم مشکلات رو شما منتقل بکنیم.
خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و کارشناس محترمتون هستم.
انشالله یک بحث مفید سازنده ای داشته باشیم. فعلا از حضور شما مرخص میشیم، ولی فردا باز هم افتخار خواهیم داشت که با شما صحبت کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خادم آقای دکتر حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش پرورش و مسئول شبکه آموزشی شاد. خیلی متشکرم. درود بر شما.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دوتا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفر صد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن صفر درصد،
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برنده‌ای و ما همیشه کنارتیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
خب خدمت شما عرض کنم که به مناسبت هفته دفاع مقدس، مراسمی همین الان در پادگان هوایی شهید لشکری در حال برگزاری هست. همکار خوبم حامد عباسی مستقر هستند در محل. جناب آقای عباسی سلام، درود بر شما، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر باشه خانم خادی نصیر، همکاران محترم در رادیو فرهنگ، همینطور صبح شنوندگان ارجمند بخیر باشه. همونطور که فرمودید الان در پایگاه کنشکاری هستیم.
بله.
و در خدمت امیر سرتیب دوم خلبان دکتر حسین خلیلی هستیم، از فرماندهان خوب و عزیزمون و همینطور از خلبانان F5 و F14 در دوران دفاع مقدس، از همرزمان و شاگردان شهید بابایی و شهید اردستانی که از صحبتشون برمند خواهیم شد. سلام امیر، ارادت داریم هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم خدمت شما.
منم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همه همکاران خوبتون و از فرصت استفاده کنم. ششمین روز از شروع جنگ تحمیلی و چهلمین سالگشت دفاع مقدس را امروز شنبه مواجه با پنجم مهر هستش و خوب بینندگان فهیم رادیو فرهنگ سلام منو بپذیرن و بدونن که درست در سال 1359 جنگ تحمیلی روزی علیه ما شروع شد به نام روز دوشنبه 31 شهریور ساعت 2 بعد از ظهر، و روز پنجم مهر باز مصادف بود با روز شنبه که امسال بعد از 40 سال دقیقاً ایام هفتم با ایام روزهای جنگ شروع جنگ تحمیلی مصادف شده و من فکر نمی‌کنم این به اتفاقی بوده باشه. و خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ بگم که عزیزان من، فکر نکنید که عراق در محاسباتش و در حمله به کشور ایران و برای رسیدن به یه پیروزی برق‌آسا دچار اشتباه شده بود. تمام راهبرد پرداز نظامی دنیا که پیروزی برق‌آسا رو برای ارتش عراق پیش بینی کردن و او هم با همین انگیزه با 192 فروند هواپیما به گردانندگی وزیر دفاع وقت عراق سپهباد خلبان عدنان خیرالله، برادر همسر صدام، بنیانگذار نیروی هوایی نوین عراق، به ایران حمله کرد با امیدی که نیم ساعت دیگه کمر ایران شکسته بشه و پایگاه‌های ایران منهدم بشن. همین پایگاه مهرآباد دو فروند هواپیمای توپولوف 22 عراقی بمب افکن نیمه راهبردی خودش میرسونه و بیش از 50,000 پوند یعنی 25 تن بمب رو این پایگاه میریزه و لطف الهی شامل حال این سرزمین میشه. بمب‌های عراقی یا پرت پلا میخوره یا عمل نمیکنه. یک بمب فقط روی یک هواپیمای تانکر سوخت‌رسانی که اونجا الان اگر دوربین بود بتونشو میادم میخوره که این هواپیمای سوخت‌رسان تازه از سوخت‌رسانی برگشته بوده و فقط 5000 پوند یعنی 2.5 تن بنزین کفش باگش بده. اگر این بمب رو هر کدوم از این هواپیماهایی که اینجا تو این پارکینگ به این بزرگی پارک بودن که تعدادشون حداقل 2300 فروند بوده و بیش از 200000 پوند بنزین داشتن رو هر کدوم از اینا اصابت میکرد، حتی اگر عمل نمیکرد 100 تن اینا بنزین سوپر داشتن و کل این مهرآباد میافت رو هوا. بنابراین لطف الهی رهبری پیامبرگون است امام که تشبیه کرد محمد بیشتستانه رو به امت که یه دوزی سنگی میداده بین صابخونه خوابه یا بیداره و سومیش اون پتانسیال های نهفته و اون استعدادهای ناشکفته که در ملت ایران، نیروهای مسلح ایران، ارتش ایران، نیروی هوایی ایران و خلبانان نهفته بود و در جنگ تجلی پیدا کرد که ایشالله اگر فرصت شد در وقت مختصری تک تک این قسمت سوم براشون باز خواهند کرد.
بله.
که ببینید روزهای تلخ چگونه به روزهای شیرین تبدیل شد و چگونه راهبرد پیروزی برق‌آسای عراق شکست خورد و چگونه اون استعدادها و اون خلاقیت‌های ما در زمینه فنی
درود بر شما آقای عباسی
گفته شده و آماده شده.
خیلی متشکریم. درود بر شما. ما هم گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو. متشکریم از ارتباطی که با ما داشتید. با شما خدافظی می‌کنیم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از شما شنوندگان خوب برنامه صبح به وقت فرهنگ. فردا باز هم راجع به مشکلات آموزش آنلاین با شما گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر فروغی از حضور شما هم سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم. خدا نگهدار.
با شما خدا نگهدار. سپاس فراوان از همه شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی ایرانیان سرافراز و مهرآفرین. امیدوارم که بهترین ها برای شما، کشورمون و آینده سازان این مرز و بوم رقم بخوره. ایام به کام، روز خوش و خدا نگهدار.